بسم الله الرحمن الرحیم. اگر لطف کنن فرمانده میدان، شما جوانان عزیز رو بخوان که بنشینید رو زمین، من خیلی متشکر میشم.
دانشان عزیز در محل خودشون بفرمایید بشینید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. اولا تبریک عرض بکنم به همه شما جوانان عزیز، نور چشمان عزیز، چه جوانهایی که امروز درجه گرفتند و فارغ التحصیل شدند و وارد جرگه افسران جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران شدند و چه جوانانی که امروز سردوشی گرفتند و راه رو برای رسیدن به نقطه فعالیت آغاز کردند. انشاءالله که همتون موفق باشید. درجه بگیران امروز درجه گرفتید، دیروز سردوشی گرفتید، امروز افسر جوان ارتش جمهوری اسلامی شدید، فردا هم انشاءالله به توفیق الهی فرماندهان و مسئولان و مدیران قدرتمند نیروهای مسلح کشورتون خواهید بود با امید خدا. میدان را هم خیلی خوب ترتیب دادید، نمایش زیبایی در میدان نشان داده شد از ترتیب دهندگان این نمایش و اجرا کنندگان اون هم متشکرم. یک نکته اصلی رو اول عرض میکنم، بعد هم چند نکته دیگر رو برای شما جوانهای عزیزمون. نکته اصلی این است که حضور در ارتش جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک شغل نیست، مثل بقیه مشاغلی که انسان به دنبال اونها میره و مشغول میشه، بلکه به عهده گرفتن یک مسئولیت مقدس است. اون مسئولیت مقدس چیست؟ حفظ امنیت. امنیت از مهمترین و مؤثرترین عوامل مورد نیاز یک جامعه است. اگر امنیت در یک جامعه نباشه، در اون جامعه هیچ کار درست و مثبتی نمی‌شود انجام داد. اگر امنیت در یک جامعه نبود و کشور مورد تهدید دشمنان قرار گرفت، نه کار علمی و تحقیقی در اون کشور میشه درست انجام داد، نه فعالیت اقتصادی میشه انجام داد، نه کار فکری و فرهنگی میشه انجام داد. در محیط ناامن هر کسی به فکر حفظ جان خودش. شما مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران حافظان امنیت این کشوری. این یک مسئولیت فوق العاده مهم، حساس، مقدس و با ارزش. قدر این رو باید بدونید. برای همین اگر شما جوانها که دلهای پاکی دارید، دلهای روشنی دارید. اگر از همین حالا قصد قربت با این عمل بکنید، عبادت دارید میکنید. یعنی همین تمرین شما، سر کلاس رفتن شما، مأموریت هایی که اجرا میکنید، کارهای بزرگی که انجام میدید، همه اینها عبادت محسوب میشود. وقتی کار مقدس شد، انسان قصد قربت کرد، میشه عبادت. بنابراین تفاوت اساسی اینه. مسئله امنیت همونطور که اشاره کردم خیلی مهمه. بزرگترین لطمه ای که دشمنان میتوانن به یک کشوری بزنن اینه که امنیت اون کشور رو سلب کنه. کاری که امروز شما میبینید در بعضی از کشورهای منطقه ما دشمنان شروع کردن، دارن انجام میدن، امنیت رو از مردم اون کشور میگیرن. عامل این خباثت ها هم شناخته شدند. در دنیا قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا می کنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه. امنیت رو از بین میبرن. این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینه‌ورزی علیه یک ملت. من همینجا از فرصت استفاده کنم به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند، از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنی است. مردمشون هم باید بدانند که مطالباتی دارن. مطالبات به حق هم هست، اما این مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمینه. دشمن میخواد ساختارهای قانونی رو به هم بریزه. وقتی در یک کشوری ساختارهای قانونی وجود نداشت، خلأ به وجود آمد، هیچ کار نمیشه کرد، هیچ اقدام مثبتی نمیشود کرد. برای کشور عزیز ما هم از این فکر را کرده بودند. خوشبختانه ملت به موقع به میدان آمد و هوشیار بود و نیروهای مسلح هم حضور داشتند و خونسا شد و این علاج برای همه کشورهایی که دچار این مشکل هستند وجود داره. این نکته اول. بدونید شما حافظ امنیتید، یعنی حافظ مهمترین داشته یک ملت که کلید داشته های دیگره. نکته بعدی، مقایسه ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارتش های قدرت های استکباری است. من به همه ارتش های دنیا کاری ندارم، نه میشناسیم همه رو، نه درباره اونا حرفی میخواییم بزنیم. بحث من ارتش های استکباری است. یه مقایسه ای بکنیم بین ارتش خودمون که شما جوانان و نونهالان و گلهای تازه رویده اون هستید، با ارتش های استکباری. یک تفاوت ماهوی وجود داره، یک تفاوت ذاتی و عمیق وجود داره. ارتش جمهوری اسلامی ایران همونطور که تعریف کردیم خود رو حافظ امنیت کشورش میدونه. مسئولیت عمدش اینه. ارتش های قدرت های استکباری در درجه اول مأموریتشون عبارت است از تهاجم، از غصب، از ایراد ضربه به کشورهایی که میتوان به اونها ضربه وارد کرد به دلایلی و برای منافعی. این تفاوتش. ما هرگز در دوره جمهوری اسلامی هیچ جنگی رو شروع نکردیم. دفاع در جای خود محکم و قدرتمندانه، اما حمله و تجاوز ابدا. در فلسفه و منطق ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران تجاوز وجود نداره. اما شما نگاه کنید به ارتش‌های کشورهای استکباری در همین 100 سال اخیر. حالا این 100 سال اخیر که میگم، خود این حقیر بخش مهمی از این 100 سال رو اطلاع دارم، از نزدیک شاهد بودیم، یعنی در زمان ما اتفاق افتاده. رد پای جنایات ارتش‌های قدرت‌های استکباری در این 100 سال در تقریبا همه جای دنیا مشاهده میشه. ارتش انگلیس در شبه قاره هند، یعنی در پاکستان و هندوستان و بنگلادش امروز، در برمه و در کشورهای کوچک اقیانوس هند، اونچنان جنایتی در همین قرن انجام داده است، یعنی در قرن بیستم، که واقعا انسان از یادآوری آنها مشمئز میشه که اینا چطور به ملتی تهاجم کردن با نیروهای نظامی. قلمهای عجیبی از کشتار دست جمعی در اینجا وجود داره. این فقط یک بخش از کار بود. ارتش انگلیس در منطقه شرق این کار رو کرد. این همین کارها رو در غرب آسیا انجام دادن، این همین کارها رو در بخشی از شمال آفریقا انجام دادن ارتش انگلیس در طول این 100 سال. اونقدر جنایت کردند نسبت به ملت‌ها که هرگز از یاد ملت‌ها نخواهد رفت. البته خواستن سیاستمدارا، چه سیاستمدارهای خود اون کشورهای ضعیف و چه سیاستمدارهای کشور انگلیس، خواستن لابلا کنن، یه جوری به فراموشی بسپرن. قابل به فراموشی سپردن نیست، در تاریخ ها ثبت شده و ثبت خواهد موند. عیناً همین کار نسبت به ارتش فرانسه وجود داره. فرانسوی ها که امروز صدای مباحث حقوق بشریشون و دموکراسی خواهیشون و اینهاشون گوش فلک رو کر میکنه، اونقدر جنایت اینها در شمال آفریقا، در الجزایر، در مراکش، در تونس انجام دادند، در شرق آسیا، در ویتنام، قبل از آنی که آمریکایی‌ها وارد ویتنام بشن، فرانسوی‌ها اونجا جنایت کردند، جنایات بسیاری انجام دادند. در منطقه شرق آسیا، همین سوریه و لبنان فعلی، ارتش فرانسه جنایات عجیبی انجام داده، اونقدر فشار بر این مردم وارد کرده. اینا مال این 100 سال اخیر. ارتش‌های استکباری خاصیتشون یه چنین خاصیتی است. نوبت با آمریکا هم که رسیده که دیگه معلومه. آمریکا در ماه اوت 1945 با یک بمب در شهر هیروشیما به طور فوری و آنی 100,000 نفر رو کشت. 100,000 نفر وقتی این بمب در هیروشیما فرود آمد، در همون ساعت اول 100,000 نفر کشته شدند. البته بعدها 10,000 نفر دیگه به مرور بر اثر مسمومیت‌های ناشی از امواج کذایی هسته‌ای کشته شدند یا معیوب موندن. بعد 3 روز بعدش در شهر ناکازاکی مجددن یه بمب دیگه انداختن، 50,000 نفر هم در اونجا کشته شدن. سوال شد که خب اگر شما میخواستید جنگ رو، میگن ما میخواستیم جنگ رو تمام کنیم، جنگ بین الملل رو میخواستیم با این کار خاتمه بدیم. گفته شد خب اگه میخواستید جنگ رو خاتمه بدید، بمب اول کافی بود، این بمب دومو چرا انداختید؟ در ناکازاکی. جواب اینه، بمب اول با اورانیوم ساخته شده بود، بمب دوم با پلوتونیوم ساخته شده بود. می‌خواستیم امتحان کنیم. ببینید، برای آزمایش بمب جان 150 هزار نفر در وهله اول نابود میشه، از بین میره. طبیعت ارتش استکباری، ارتش بیدین، ارتش بی خدا، ارتش فاقد اخلاق اینه. این تفاوت ارتش های این است. حالا اینا البته مثال های محدودی است که من میزنم. اگر کسی بخواد راجع به جنایات ارتش های قدرت های استکباری حرف بزنه و از این 100 سالی که من گفتم فراتر بره، در ظرف 200-300 سال چندین کتاب می شود نوشت و باید نوشت. خب این ارتش ها خودشون امکاناتشون از کجا تهیه میشه؟ تکیه این ارتش ها به دولت های مستکبره. یعنی مشکل کار از ناحیه خود ارتش نیست، از ناحیه تکیه‌گاه ارتشه، یعنی نظام‌های استکباری. ببینید، اینی که من و شما اصرار داریم، تکیه می‌کنیم، تکرار می‌کنیم که ما به قرآن متکی هستیم، ما نظام اسلامی می‌خواهیم، رازش اینه. بشریت وقتی افتاد دست نظام‌های بدون اخلاق، بدون دین، بدون جهتگیری درست، این میشه نتیجهش، ارتشش میشه این. این ارتش‌هایی که این همه جنایت کردن، اینها پشتوانشون قدرت‌های سیاسی بودن که بر این کشورها حاکم بودن. اونها این ارتش‌ها رو پشتیبانی کردن، این ارتش‌ها هم به نوبه خود اون نظام‌ها رو نگه داشتند، حفظ کردند. این طبیعت کاره. البته در این طرف هم، در طرف نظام اسلامی هم، نظام اسلامی ارتش خودش رو، نیروهای مسلح خودش رو، سپاه خودش رو، بسیج خودش رو، نیروی انتظامی خودش رو ارج می نهد، ارزش می گذارد، براشون اهمیت قائل می شه. نیروهای مسلح هم جزء مهم مؤثری از مجموعه نظام جالب و زیبای جمهوری اسلامی هستند که از عناصر گوناگونی در صدر و ذیل خود و در طول و عرض خود تشکیل شد. این هم نکته بعدی. خب نکته بعدی، نکته سوم در واقع، خصوصیاتی درباره ارتش جمهوری اسلامی. ارتش جمهوری اسلامی در طول این 40 سال با همه وجود در خدمت انقلاب اسلامی قرار گرفت، همه توان خودش رو به میدان آورد. یک امتحان تاریخی در مقابل مجموعه های داخل کشور قرار گرفت، هر کدام به نحوی از این امتحان بیرون آمدن. ارتش جمهوری اسلامی در این امتحان سرفراز شد. این اون قضاوتی است که من میتونم راجع به ارتش جمهوری اسلامی بکنم. از ساعت اول پیروزی انقلاب، بلکه از اندکی قبل از پیروزی انقلاب، که مجموعه های انقلابی ارتش آمدن خودشون رو نشون دادند، بنده در جریان مسائل ارتش هستم تا امروز 40 ساله، 41 ساله. ارتش خودش رو در این میدان نشان داد، به خوبی نشان داد. اولا تعداد بسیاری از عناصر ارتش دوران طاغوت که دین خودشون رو، ایمان خودشون رو حفظ کرده بودند، توانستند وارد میدان بشن و ارتش جمهوری اسلامی رو در واقع اونا شکل بدن. این شهید صیاد، شهید ستاری، شهید بابایی، یه خورده قدیمی‌تر از اونها شهید فلاحی، شهید فکوری، مرحوم ظهیر نژاد، مرحوم سلیمی، اینا عناصر ارتش دوران طاغوتند. شما می‌بینید این چهره‌های درخشان توانستند به استقبال نظام جمهوری اسلامی بیان و خیلی عظیم ارتش رو دنبال خودشون بکشونن. وقتی که شهید بابایی فرمانده پایگاه هوایی اصفهان بود، بنده رفتم بازدید، برای بازدید در اون پایگاه، مجموعه پایگاه که فرماندهش شهید بابایی بود، اون وقت سرنگ بود، مجموعه پایگاه مثل یه مجموعه بسیجی اداره میشد. من رفتم از جاهای مختلفش بازدید کردم. مرد مؤمن، مرد انقلابی، شهید صیاد مظهر تحرک انقلابی و ایمان و اعتقاد دینی بود. این یکی از کارها بود که از عناصر قبلی افراد زیادی، حالا من از چند نفر اسم بردم، تعداد بسیاری که جمع مهمی از اینها هم به رتبه عالی شهادت رسیدند، بعضی هم در خدمات بودند و خدمت کردند و کار کردند، تلاش کردند که ما شاهد تلاش‌های اونها بودیم. ثانیاً در همه میدان‌ها ارتش جانفشانی کرد، هم در مقابله با تجزیه طلبان وابسته به قدرت‌های خارجی در اوائل انقلاب در بعضی از بخش‌های این کشور. اینجا ارتش جزو نیروهایی بود که وارد میدان شد و تلاش کرد. در 8 سال دفاع مقدس حضور ارتش حضور چشمگیر بود. در مرزبانی سالهای بعد از پیروزی دفاع مقدس همینجور، در پشتیبانی از جبهه مقاومت ارتش نقش ایفا کرده که اینها ثبت شده، در وقت خودش در آینده اینها روشن خواهد شد و اعلام خواهد شد و نوشته خواهد شد و پخش خواهد شد. ثالثاً ارتش در توانایی‌های داخلی خود تحول ایجاد کرد، هم تحول در سازماندهی، هم تحول در تاکتیک‌های عملیاتی، هم تحول در ساخت و ساز، هم تحول در فکر و فرهنگ آحاد ارتشی. این روحیه دینی، روحیه ایمانی در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی، این یه چیز بسیار برجسته و مهمی است. این آسان هم به دست نیامده. این در طول زمان فرماندهان مؤمن و لایق توانستند این سنت‌ها رو اینجور عمیق و پایدار به وجود بیارن. جهتگیری‌های ضد دینی ارتش دوران طاغوت به کل 180 درجه تغییر پیدا کرد، تبدیل شد به جهتگیری‌های دینی و فرهنگی و اسلامی. نکته بعدی درباره آینده است. خب طبیعت ارتش رو دانستیم، ارتش اسلامی رو، موجودیت کنونی ارتش جمهوری اسلامی رو هم در چند جمله کوتاه عرض کردیم. نسبت به آینده وظایفی وجود داره. ببینید عزیزان من، یک ملت آزاد یعنی چه؟ ملت آزاد اینکه آزادی یکی از ارزش هاست. آزادی یک ملت به چیست؟ به کدوم ملت میگن ملت آزاد؟ ملت آزاد اون ملتی است که آزادانه اراده کنه، آزادانه عمل کنه و منافع حقیقی و ملی خودش رو تشخیص بده و با اون استقلال اراده و استقلال عمل اون منافع رو تأمین کنه برای ملت خودش و برای کشور خودش. این ملت آزاد به چنین چیزی احتیاج داره، به این خصوصیات، این مختصات هست که یک ملت آزاد رو به ما معرفی میکنه. اگر یک ملتی توانست این تشخیص درست رو بده و تصمیم بگیره و تحت تأثیر تخریب محاسباتی دشمن قرار نگیره، به نتایج خوبی دست خواهد یافت. تخریب محاسبات، ببینید یکی از کارهای دشمن اینه که محاسبات مسئولان کشور و مؤثران فکری کشور و در درجه بعد آحاد ملت رو تغییر بده، در محاسبات اینا اثر بگذاره. مثل که شما فرض بفرمایید بتوانید در رایانه یک شخصی یک بدافزار رو وارد کنید که همه چیزهایی رو که به شما خواهد داد این رایانه عوضی بده، غلط بده. در رایانه عمومی و کلی مدیریت یک کشور، در اندیشه اونها، در محاسبات اونها گاهی دشمن تأثیر میگذاره. یک ملت آزاد اون ملتی است که این تأثیر رو نپذیره، به معنای واقعی کلمه آزادانه بیاندیشه، آزادانه فکر کنه و با شجاعت عمل کنه، دنبال منافع ملی خودش بره. خب این احتیاج داره به چی؟ به بصیرت. اگر ما بصیرت نداشته باشیم، اگر ما بینش درست، چشم باز، هوشیاری لازم نداشته باشیم، نه درست منافعمون رو تشخیص میدیم، منافع حقیقی رو، نه درست راه رسیدن به این منافع رو تشخیص میدیم، نه درست آدمی که باید این بار بزرگ رو بر دوش بگیره او رو درست میشناسیم. وقتی بصیرت نبود، مثل انسانی است که چشم نداره، راه رو نمیبینه. بصیرت به این اهمیت برای یک کشور، یک ملت، آحاد یک مجموعه است. اگر چنانچه این مختصات در یک کشوری، در یک ملتی وجود داشت، اون ملت اون وقت به نتایج مطلوب خود خواهد رسید. خب این البته یک الزاماتی رو برای همه مجموعه ها به وجود میاره، از جمله برای این نیروهای مسلح ما. نمیتونیم اینجوری فرض کنیم که کسانی دارای بصیرتن در کشور، نیروهای مسلح هم چشماشون رو ببندن هرچی اونا گفتن. نه، این بصیرت عمومی است. در نظام اسلامی اینجوریه. در نظام اسلامی هر یکایک از شماها باید ببینید، بیاندیشید، فکر کنید، بشناسید، تشخیص بدید و عمل کنید، احساس تکلیف بکنید و مراقب باشید که در محاسبات فکری شما دشمن تأثیر نگذاره. حالا از اونچه که در این نکته اخیر عرض کردیم چند نتیجه به دست میاد. نتیجه اول این که به دشمن اعتماد نباید کرد. خوشبینی ساده لوحانه نباید وجود داشته باشه. دوم این که از حرکات دشمن نباید چشم برداشت. باید دائم مراقب حرکات دشمن بود. یکی از بخشای مهم نیروهای مسلح ما بخشای اطلاعات و آگاهی‌های اطلاعاتی است. چشم از حرکات دشمن نباید برداشت. باید همیشه مراقب برنامه‌ها و نقشه‌ها و حرکات دشمن بود. سوم این که دشمن رو حقیر و ناتوان نباید شمرد. دشمن نتوان به قول سعدی حقیر و بیچاره شمرد. دشمن رو با اندازه‌های خودش بشناسیم خودمون رو آماده کنیم برای دفاع از خود در مقابل دشمن متجاوز. و الزام بعدی، به پیروزی ها نباید غره شد. عزیزان من، پیروزی ها با ارزشه، جای خوشحالی هم داره، اما به پیروزی نباید غره شد. خیلی ها هستن اول پیروزی به دست میارن، ولی بعد از آنی که این پیروزی به دست آمد دچار مشکلی میشن به خاطر یه عاملی، که حالا مثال معروف تاریخیش جنگ احد زمان پیغمبری، که خود پیغمبرم حضور داره، خود پیغمبرم در میدانه، مسلمان ها هم پیروز میشن، اما یه غفلت موجب میشود که این پیروزی تبدیل بشه به شکست و سردار بزرگی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت برسه و بسیاری شهید بشن، بسیاری زخمی بشن و لشکر اسلام مغلوب بشه. پیروزی رو باید حفظ کرد. حفظ پیروزی به این است که ما عوامل پیروزی رو حفظ کنیم. عوامل پیروزی ایمان، مجاهدت دائم، تلاش مستمر، وحدت و هم‌افزایی است. اینها رو نبایستی از دست داد. به سرگرمی های حقیر مادی هم نباید مشغول شد. عزیزان من، خیلی از افراد ما انسان ها انگیزه های خوبی هم داریم، همت های بلندی هم داریم، گاهی اوقات سرگرمی های کوچک مادی و حقیر به نظرمون بزرگ میاد. دنبال یه مقام بودن، دنبال مال بودن، دنبال شهوات بودن ما رو مشغول میکنه. وقتی که مشغول کردیم از هدف باز میمونیم. اون چه که گفتیم که باید تلاش دائم باشه، او از بین میره، پیروزی از دست خواهد رفت. یعنی بنابراین باید توجه بکنیم عوامل پیروزی رو باید حفظ کرد و به سرگرمی ها مشغول نشد. اون چیزی هم که مخصوص نیروهای مسلح و نیروهای حافظ امنیته در این زمینه این است که مراقب با فتنه باشند، مراقب فتنه باشند. در قرآن یک جا می‌فرماید الفتنه اشد من القتل، یک جا می‌فرماید الفتنه اکبر من القتل. اشد یعنی سخت‌تر، اکبر یعنی بزرگتر. کشتار چیز بدیست، نامطلوبه، اما فتنه از او بدتره. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم رو، نظم لازم رو برای مقابله با فتنه هم بگیرن، آمادگی های خودشون رو برای فتنه هم بایستی حفظ بکنن. این اون چیزیست که دستگاه ها بایستی این رو بهش توجه داشته باشن. و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم مسئله امید به آینده است. در بیانات شما، در حرکات شما، در اونچه که انسان از جوانهای کشور در بخش‌های مختلف، چه نیروهای مسلح، چه بسیاری از جوانهای بخش‌های دیگر انسان مشاهده می‌کنه، و حمدالله جوانهای ما سرشار و لبالب از امیدند. به کوری چشم دشمن که میخواهد امید رو در دلها از بین ببره، این فروغ رو، این روشنی رو از دلها بزدایه، به حمدالله امید در کشور زیاده. این امید رو بایستی حفظ کرد و بایستی مطمئن بود به اینکه خدای متعال وعده ها رو محقق خواهد کرد. امروز ما داریم در مقابل چشممون تحقق وعده های الهی رو میبینیم. عزیزان، چه کسی تصور میکرد که رژیم صهیونیستی که نیروهای مسلح چند تا کشور از عهده‌اش بر نیامدن، در یک جنگ در ظرف 6 روز نیروهای اسرائیلی توانستن نیروهای 3 کشور عربی رو در ظرف 6 روز توانستن شکست بدن، در یک جنگ. در یک جنگ دیگه در ظرف حدود 10-12 روز تمارستن شکست بود. این نیروی مسلح مسلطی که 3 تا لشکر از 3 کشور از عهدش بر نمی آمدن به وسیله جوانان مؤمن حزب الله وادار به عقب نشینی شد، شکست خورد، دستاشو به علامت تسلیم بالا برد در ظرف 33 روز. از این مهمتر در مقابل جوانان با همت فلسطینی در غزه، غزه یک وجبی در ظرف 22 روز در یک نوبت شکست خورد. در ظرف 7 روز در یک نوبت دیگه شکست خورد و تقاضای آتش بس کرد. اینا رو کی تصور میکرد؟ وقتی که ایستادگی بود، وقتی که صبر بود، وقتی که توکل به خدا بود، وقتی که باور به وعده های الهی بود، این پیش میاد. اینا رو ما در مقابل چشم خودمون مشاهده کردیم، بعد از این هم همین خواهد بود. امروز داریم میبینیم استکبار با هزینه های سنگینی که در منطقه غرب آسیا، منطقه ما انجام داده است، تا امروز ناکام بوده. خودشون دارن میگن ما 7000 میلیارد دلار اینجا خرج کردیم و هیچی دستمون نیست. اینو خودشون دارن اقرار میکنن. این نشان دهنده این است که میتوان به قدرت معنوی ایمانی اعتماد کرد، تکیه کرد و به آینده امیدوار بود. و من به شما عرض کنم این راهپیمایی های بازگشتی که این روزها در غزه انجام میگیره، این یک روزی به بازگشت فلسطینی ها به طور واقعی به سرزمینشون منتهی خواهد شد و صاحبان سرزمین به زمین برخواهند گشت انشاءالله. از خداوند متعال توفیقات خودش رو برای یکایک شما و خانواده هاتون مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.